با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس به این نکته اشاره نمود که ما نه تنها ایمانی گرانبها داریم، بلکه از وعده‌های گرانبها نیز برخوردار هستیم و بنابراین لازم است از تمایلات زاده فساد این دنیا گریخته و در الوهیت خدا شریک و سهیم شده و دارای طبیعت و شخصیت خدایی شویم. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه فرمایید. پتروس فقط ایمان را مهم نمی شمارد، بلکه به خصلت‌ها و نکات ضروری دیگر نیز اشاره خواهد نمود. گاهی در اینجا احساس می کنم که می خواهم بشم اون پتروس بگویم دیگر چه چیزی می تواند به وعده های خداوند عیسی مسیح و این واقعیت که ما در الوهیت خدا سهیم و شریک شده ایم اضافه کنید. فکر می کنم که شمعون پتروس چنین جواب خواهد داد: اگر تا کنون به اینجا رسیده و تا این حد درک کرده اید، تازه در ابتدای راه هستید و موضوعات بیشتری پس از نجات وجود دارند. شاید این نکته باعث تعجب شما شود که پس از نجات نیز چیزی وجود داشته باشد. ممکن است به یاد آورید که پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 درباره کلام خدا گفت: این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. از آنجایی که تیموتائوس قبلا نجات یافته بود، منظور پولس از گفتن این سخن چه بود؟ خب، نجات در سه زمان متفاوت مطرح می باشد. نجات در زمان گذشته، من نجات یافتم، نجات همچنین در زمان حال، من نجات میابم و نجات در زمان آینده، من نجات خواهم یافت. به نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 توجه کنید: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزند خدا هستیم، اگرچه هنوز نمیدانیم در آینده چه خواهیم بود، اما این را به یقین می دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. من اکنون مانند خداوند عیسی مسیح نیستم، هنوز شبیه او نشدم، ولی در مسیر آن حرکت می کنم. در اینجا پتروس در مورد رشد مسیحی صحبت خواهد کرد. بعد از اینکه یک شخص دوباره تولد یافت، نبایستی بقیه زندگیش رو در گهواره بماند و کلمات نامفهوم بر زبان بیاورد و گاهی نیز اشک ریخته و فریاد بزند. او باید به جایی برسد که رشد کند. در دوم پتروس فصل 1 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی مسیحایی و دوستی را با محبت خالص تکمیل کنید. به این سبب باید سخت بکوشید. زندگی مسیحی موضوعی بسیار جدی است، ولی ما آن را تبدیل به مجموعی از فعالیت‌های خاص کرده ایم. امروزه از نظر بسیاری از افراد زندگی مسیحی چیزی نیست که بایستی در زندگی روزانه، در شغل، در تحصیل و در زندگی اجتماعی سهیم و آشکار باشد، بلکه بیشتر مانند لباس مخصوص روزهای یکشنبه است که فقط در زمانهای معین و برای برنامه‌های مشخص پوشیده می‌شود. اما آنچه پتروس در اینجا گفته است چیزی می باشد که باید با جدیت و به سختی برای تحقق آن بکوشیم. فهرستی که پتروس در اینجا برمی شمارد مانند دانه های تسبیح نیست که بتوانید آنها را بشمارید. همچنین مجموعی از اعمال نیستن که اگر اولی رو انجام دادید بقیه نیز به ترتیب و یکی پس از دیگری در جایگاه خود قرار بگیرند. به هیچ وجه چنین نیست. همینطور مانند گذاشتن یک آجر بر روی آجر دیگر در یک ساختمان نیز نمی باشد. بله، می دانیم که پتروس در نامه اول خود از تصویر سنگ‌های زنده استفاده کرد که یک خانه روحانی رو می سازند. اما به یاد آورید که آنها سنگ‌های زنده بودند. دوست من، زندگی مسیحی یک رشد روحانی به همه جانبه است. پتروس آن را به شیوهی بسیار عالی در این نامه توضیح داده و در دوم پتروس فصل 3:18 چنین خاتمه می دهد. در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عظمت هست تا ابد برازنده اوست. آمین. تصویر آشنا تصویر یک درخت در حال رشد می باشد. هر درخت از دانه کوچک شروع شده و رشد می کند. مطمئن هستم که تا کنون به رشد یک درخت توجه کرده اید. در حیات خانه‌ام در مقابل پنجره اتاقم درختی بزرگ هست که به خوبی به یاد دارم سالها پیش که تازه به این خانه نقل مکان کردیم، خانمی مهربان از اعضای کلیسا نهال کوچک این درخت را به ما هدیه داد و ما آن را در مقابل پنجره اتاقمان کاشتیم. پس از گذشت سالها آن نهال کوچک اکنون تبدیل به درختی بزرگ شده که من قادر به تکان دادن آن نیستم. به همین ترتیب زندگی مسیحی نیز بایستی رشد نموده و پیشرفت کند. در چوب یک درخت دو اتفاق می افتد که در واقع تغییر شکل هستند. از یک سو زندگی گیاهی که زنده است رشد می کند و از سوی دیگر آنچه مرده است از بین می رود. اینها دو فرایند همزمان می باشند که در مسیر رشد یک درخت آشکار هستند. و یکی از این فرایندها در زندگی مسیحی من و شما اتفاق می‌افتند. اگر شما یک فرزند خدا هستید، بایستی رشد کنید. و پتروس فهرست خصلت‌های متفاوت را بیان کرده که ویژگی رشد ما را نشان می‌دهند. درخت کوچک من در ابتدا شاخه‌های نازک و شکننده داشت، اما آنها اکنون کاملاً متفاوت به نظر می‌رسند. اکنون آنها شاخه های محکم و بزرگی می باشند. در زندگی مسیحی نیز بایستی شاهد همین نوع رشد و پیشرفت باشیم. پتروس با این سخن شروع می کند که باید به ایمان جمامردی یا نیکوکاری بیفزاییم. ایمان نجات دهنده است که به شما طبیعت و شخصیت خدایی را می دهد. یعنی این حقیقت که گناهانتان آمرزیده شده و عدالت مسیح را دریافت کرده اید. اکنون شما بایستی در ابتدا به آن جوانمردی یا نیکویی را اضافه کنید. معنا و مفهوم کلمه جوانمردی در طول تاریخ تغییراتی کرده است. معنای این کلمه برای رومیان در قرن اول میلادی با آنچه امروز به عنوان نیکویی یا اعمال خیریه فهمیده می شود تفاوت زیاد داشت. این کلمه به عنوان جوانمردی یا فضیلت نیز ترجمه شده که در واقع در فرهنگ روم در قرون اول میلادی که نامه پتروس در آن زمان نوشته شده به یک ویژگی شخصیت عالی و برتر همراه با مردانگی، با فضیلت و شایستگی، با دلیری و جرأت و نوعی جوانمردی بسیار خوب اشاره می کند. دوست من، این نوع کیفیت ها و خصلت ها بایستی ویژگی شخصی من و شما به عنوان زنان و مردان مسیحی و فرزندان خدا باشند. چقدر دنیای امروز نیاز به ایماندارانی دارد که این دلیری و شجاعت را داشته باشند که برای آنچه حق و حقیقت است و برای هر آنچه خدا پسندانه است در این روزگار بایستند. بنابراین پتروس میگوید به ایمان خود جوانمردی و دلیری فضیلت و نیکویی را اضافه کنید. به جوانمردی شناخت یا معرفت را بیفزایید. منظور از کلمه‌ای که اینجا در زبان یونانی برای شناخت استفاده شده این میباشد که خدا را در کار نجات بخش او بشناسید. این موضوع رشد را نشان میدهد. کلمه دیگری قبلا در دوم پتروس فصل 1 آیه 2 برای شناختن به کار رفته که به معنای شناخت عالی و برتر بود. پولس نیز در نامش به ایمانداران شهر کلوسیه به آنان گفت که برای ایشان دعا می کند تا از شناختی عالی و برتر برخوردار شوند. در آن زمان نوعی باور انحرافی رایج بود و بعضی افراد این اعتقاد را داشتند که توسط مراسم مرموز و تشریفات اسرارآمیز دارای شناخت و معرفتی برتر هستند. اما برای پتروس و پولس شناخت به معنای رشد و پیشرفت در زندگی مسیحی است و شناخت و معرفت عالی و برتر هدف ما می باشد، در حالی که روح القدس کلام خدا را در قلبمان تأیید و تصدیق می کند. اجازه دهید یک مثال شخصی بزنم. وقتی به تازگی دانشکده الهیات را شروع کرده بودم، اغلب در شک و تردید به سر می بردم. در واقع بیش از اینکه عیبجو و بدگمان باشم، بدبین و شکاک بودم. با اینکه به کلام خدا ایمان داشتم، ولی ایمانم به خاطر تعلیمات سازشکارانه و انحرافی که در دانشکده وجود داشت، سست و ناپایدار شده بود. به یکی از معلمانی که کمک زیادی در آن زمان به من می‌کرد، گفتم که اگر نتوانم یقین پیدا کنم که کتاب مقدس کلام خدا است، دانشکده الهیات و خدمات مسیحی را کنار خواهم گذاشت. در آن زمان ایمان داشتم ولی بسیار ضعیف بود. می توانم بگویم که نه تنها ایمان دارم که کتاب مقدس کلام خداست، بلکه می دانم که کلام خدا است. روح القدس این واقعیت را برای من اثبات و تأیید کرده است و دوست عزیز، نمی توانید هیچ تأییدی بالاتر داشته باشید وقتی روح القدس کلام خدا را در قلب و زندگیتان تصدیق کرده و آن را برای شما واقعی ساخته است. وقتی جوانان از من می‌پرسند کتابی را معرفی کنم که به آنان نشان دهد که کتاب مقدس کلام خدا است، در کتابخانه‌ام چندین کتاب دارم که به آنها پیشنهاد کنم، ولی من خودم هیچ یک از آن کتاب‌ها را نخواندم. مطالعه و بررسی کتاب مقدس در طول سالها به من بسیار کمک کرده تا حقیقت کلام خدا برایم اثبات شود. وقتی جوانتر بودم، کتاب‌های مختلفی در ارتباط با دفاع از ایمان مسیحی را خواندم. اما مدت‌ها است که از آن مرحله شناخت و آگاهی گذشتم. ایمان من اکنون نیازی به آن نوع کتاب‌ها، بحث‌ها و استدلال‌ها ندارد. بعضی افراد مرا محکوم می‌کنند که متعصب هستم. نه، متعصب نیستم، بلکه با یقین و اطمینان و به طور مثبت حقیقت کلام خدا را دریافته و می‌دانم به چه کسی ایمان دارم. اگر ایمان نمی‌داشتم که کتاب مقدس کلام خدا است، آن را تعلیم نمی‌دادم. همانطوری که به آن معلم خود در دانشکده گفتم، نمیخواهم در خدمت مسیحی باشم مگر اینکه وقتی از کلام خدا موعظه میکنم به طور کامل یقین داشته باشم که کتاب مقدس کلام خدا میباشد. آیا میتوانید خلبانی را تصور کنید که 200 یا 300 نفر را با یک هواپیمای بزرگ از یک شهر به شهر دیگر برده و بگوید تمام کتاب‌های راهنما، محاسبات رادار و نقشه‌های پرواز را دور بیاندازید؟ به آنها هیچ اعتماد و یقینی ندارم. اجازه دهید بگویم در این صورت اگر شما در چنین هواپیمایی نشسته باشید، در نگرانی و استراب خواهید بود. اما البته یک خلبان با تجربه و آگاه به فن خلبانی به تمام آن کتاب‌های راهنما، محاسبات رادار و نقشه‌های پرواز ایمان دارد و بر طبق آنها هواپیما را هدایت می‌کند و نیازی نیست که برخاسته و به کابین خلبان رفته و با او درباره آنها بحث و استدلال کنید. او می‌داند و آگاه است. او مسیر راه را می‌شناسد. او از اطلاعاتی آگاه است که برای او تأیید و اثبات شدند و شاید صدها مرتبه آن مسیر را پرواز کرده است. دوست من، شما می توانید در مورد کلام خدا مطمئن باشید و هنگامی که آن را مطالعه و بررسی کرده و با دیگران در میان می گذارید، روح القدس آن را در قلبتان تصدیق و اثبات خواهد کرد و شما رشد را در زندگی روحانیتان تجربه خواهید نمود. این همان نکته ای است که پتروس در فکرش داشت وقتی که گفت به جوانمردی و دلیری خود شناخت و معرفت را اضافه کنید. شما نیاز به جرأت و دلیری دارید تا کلام خدا را اعلام کرده و بشناسید. آمادگی و شایستگی نخواهید داشت شناختی را که درباره عیسی مسیح دارید با دیگران در میان بگذارید، مگر اینکه جرأت و شناخت انجام این کار را داشته باشید. به شناخت پرهیزکاری یا خیشتنداری را اضافه کنید. امروزه معمولاً این خصلت به طور اشتباه فهمیده می شود. تجربه بهتر کنترل کردن خیش می باشد. به عنوان ایمانداران بایستی در همه زمینه زندگیمان بتوانیم خود را کنترل کنیم. به پرهیزکاری صبر و بردباری را اضافه کنید. بسیاری از مردم همچنین درک اشتباهی در مورد بردباری دارند. آنها فکر می کنند به عنوان مثال صبر به این معنا است که اگر صبح به هنگام رفتن به سر کارشان با ترافیک سنگینی روبرو شدند، بدون نگرانی صبر داشته باشند. خب این بردباری نیست، بلکه بهانه یافتن برای دیرتر به سر کار رفتن است. در صفهای شلوغ برای انجام کاری تحمل نشان دادن نیز بردباری واقعی نیست. صبر و بردباری به معنای استقامت داشتن در هنگام فرارسیدن مشکلات و سختی ها است. صبر و بردباری در واقع استقامت و پایداری است. بر پایه شناخت و دلیری استوار است. یک مسیحی که در حال رشد است بایستی دارای جرأت و دلیری، شناخت و معرفت، خیشتنداری و کنترل خود، بردباری و استقامت باشد. او مانند درختی است که به خوبی رشد کرده و قوی تر می شود. به صبر و بردباری خداشناسی را اضافه کنید. این خصلت نیز امروزه به درستی فهمیده نشده است. منظور همانطوری که نوشته شده شناختن خدا و به شباهت خدا تبدیل شدن است. پس از اینکه در خانواده خدا به دنیا آمدید، می‌خواهید شبیه پدر خود یعنی خدا بشوید. منظوری نیست که شما مانند خدا خواهید شد، بلکه مهم اشتیاق شما برای این است که شخصیت شما شبیه خدا شود. این بایستی شوق و تلاش هر فرد ایمانداری باشد که در الوهیت خدا سهیم و شریک است. باید سخت بکوشیم تا شخصیت و طبیعت خدایی را داشته باشیم. میدانیم که در زندگی هر فرزندی زمانی مادر یا پدر نمونه و قهرمانی است، ولی شاید زمانی برسد که این قهرمان سقوط کند و این زمانها زمانی تلخ در زندگی آن فرزند است. خب ما فرزند خدا هستیم و به همین دلیل می‌خواهیم شبیه پدر خیش شویم و دوست من، او هرگز ما را مایوس نخواهد کرد. او نه تنها قهرمان ما است، بلکه خدای ما میباشد، یعنی آن که میپرستیم و او را ستایش میگوییم. کلمه خداشناسی در اینجا از این نظر مفهوم حمد و پرستش خدا را به امراه دارد. درباره یک وابستگی قلبی و تعهد به خدا در زندگی صحبت می کند. به خداشناسی دوستی مسیحایی یا محبت برادرانه را اضافه کنید. می توانیم این خصلت را به صورت مسیحیان به یکدیگر محبت کنید. خلاصه کنیم. ما باید ایمانداران مسیح دیگر را دوست داشته باشیم. هر یک از ما بایستی فرصت‌های گوناگونی را ایجاد کنیم تا به برادران و خواهران مسیحی خیش با صمیمیت، صداقت و پاکی محبت کنیم. همیشه خوشی و شادمانی است وقتی که ایمانداران مسیحی در محبت با یکدیگر ملاقات کرده و گرد هم بیایند. دوستی مسیحایی را با محبت خالص تکمیل کنید. کلمه ای که در اینجا به عنوان محبت خالص ترجمه شده، گاهی اوقات به عنوان محبت و مهربانی یا خیرخواهی نسبت به غیر مسیحیان و تمام مردم دنیا فهمیده می شود. منظور این نیست که از یک سو باید نسبت به ایمانداران مسیحی محبت برادرانه داشت و به غیر مسیحیان نیز محبت مهربانی نشان داد. هرچند که این مفهوم را به طور کلی میتوان در اینجا دریافت کرد، ولی در واقع به محبتی اصیل و فراتر اشاره میشود. آنچه در اینجا میفهمم این است که ما باید به گناهکاران محبت کنیم، همانطوری که خدا به ایشان محبت میکند. خدا گناهکاران را آنقدر دوست داشت که آنان را نجات داد و آزاد ساخت. اما خدا از گناه نفرت دارد و گناهکاران را اگر به سوی عیسی مسیح باز نگردند مجازات خواهد کرد. دیدگاه من این است که دوست داشتن و محبت نمودن به یک گناهکار به این معنا نیست که به سطح او پایین بیاییم و در گناهان او سهیم شویم، بلکه ما باید توسط آوردن او به سوی انجیل به او محبت کنیم. دوست من، روشی که ما می توانیم محبت خیش را به غیر مسیحیان آشکار کنیم این است که به اندازه کافی تلاش و کوشش کنیم تا آنان نیز به عیسی مسیح ایمان آورده و از اسارت گناه آزاد شده و از بردگی شیطان نجات یابند. در دوم پتروس فصل 1 آیه 8 می خوانیم: اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کند و فزونی یابند، از لحاظ روحانی نیرومند شده برای خداوندمان عیسی مسیح مفید و پرثمر خواهید شد. اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کنند. دقت کنید، پتروس در اینجا در مورد اعمال دینی و مذهبی صحبت نمی‌کند. او به مجموعی از رفتار اخلاقی و دینداری یا رعایت مراسم و تشریفات مذهبی اشاره نمی کند. او درباره آنچه درون یک مسیحی است سخن می گوید. منظور همان است که در ابتدا گفت که ما باید از فساد این دنیا فرار کنیم، چون در الوهیت خدا سهیم و شریک هستیم. بایستی طبیعت و شخصیت خدایی را داشته باشیم. درون قلب انسان فاسد است. بعدن پتروس خواهد گفت که افراد نجات نیافته، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، به طور ظاهری از آلودگی دنیا توسط رعایت امور مذهبی و انجام مراسم و تشریفات دینی دوری می کنند، ولی در واقع درون قلب ایشان تغییر نکرده است. درون آنان پر از فساد و تباهی است، با اینکه خود را متعهد به یک دین یا مذهب نشان می دهند. منظور پتروس کدام خصلت‌ها است؟ او به همان خصلت‌هایی اشاره می‌کند که در آیات قبلی اشاره نمود. یعنی ایمان، جوانمردی یا دلیری، شناخت و معرفت، خیشتنداری و کنترل خود، صبر و بردباری، خداشناسی، دوستی مسیحیان و محبت خالص به همه انسان‌ها. این خصلت‌ها بایستی همگی صفت‌های درون قلب ما باشند. پتروس در اینجا دوباره تأکید کرده است که این خصلت‌ها باید در ما فزونی یابند. این نکته اهمیت رشدی که افزاینده است را آشکار می‌کند. رشد واقعی افزایش خواهد یافت و امکان ندارد که ساکن باشد یا متوقف شود. از لحاظ روحانی نیرومند شده برای خداوندمان عیسی مسیح مفید و پرثمر خواهید شد. در اینجا در واقع به ثمرات روح القدس اشاره می شود. امکان ندارد که ثمرات روح بدون کوشش ما به طور خود به خود در ما ایجاد شوند. در حالی که این موضوع حقیقت دارد که ثمرات روح کار روح القدس است، یعنی ما هرگز نمی توانیم با تلاش خودمان آن را تولید و ایجاد کنیم، بلکه ما باید خود را تسلیم او نماییم و جسم خود را کاملا در اختیار او بگذاریم و از تاک حقیقی، یعنی از خداوند عیسی مسیح، ثمرات روح القدس را دریافت کنیم. باید دقت کنید که در اینجا منظور از ثمرات خصلت‌هایی است که به آنها اشاره شده، یعنی ایمان، جوانمردی، شناخت، خیشتنداری، بردباری، خداشناسی، دوستی مسیحیان و محبت خالص به همه انسانها. او نمیخواهد که زندگی ما بی ثمر باشد. میوه و ثمر داشتن یک موضوع درونی است. حتما تا کنون تجربه ملاقات با مسیحیانی را داشته اید که شخصیتی بی ثمر و بی فایده دارند. در آنها ثمرات روح القدس دیده نمی شود. ما ایمانداران مسیحی بایستی مفید و پرثمر باشیم، یعنی ثمرات روح القدس باید در ما آشکار باشند. ویژگی زندگی و شخصیت ما بایستی با ثمرات روح القدس مشخص شود. پتروس به طور کاملا واضح در این مورد صحبت نموده است. دوست من، آیا زندگی شما برای دیگران مفید و پرثمر است؟ آیا در زندگی شما خصلت‌های روحانی و ثمرات روح القدس رشد یافته و در پیروی از خداوند عیسی مسیح نیرومند هستید؟ آیا کمک می‌کنید تا کلام خدا به انسان‌هایی که نیازمند شنیدن آن هستند برسد؟